بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 104، مورخ 1/8/86.
نه ببینید، در اصل محقق اصفهانی هیچ کدوم از ادله را قبول نمی کنه. اگه آخر بحثشون رو ببینید میگن و بل جمله برای فقیه اجماع و شهرت کافیه. کدوم اجماع؟ اجماع هم تعبدی. آخر ایشون بلقه هیچ کدوم را قبول نمی کنن. ولی به یکی دو تا دلیل، به تعبیر امروزی یا اکسنتی ایشون، مرکز توجه ایشون به یکی دو تا دلیله. یکی مالیت را قبول نمی کنن از باب روایت توحف العقول، که اونم میرسیم ما روایت توحف العقول بررسی میکنیم که اگر روایت توحف العقول سندن درست باشه، روایت بسیار جالبی است که بر مطلب دلالت میکنه، بحث رو تمام میکنه اصلا، اونم میرسیم. یکی هم ایشون به همین حرف آقایی توجه داره، حالا اشاره میکنیم انشاءالله جلسه. بفهم بفهم خب بله. خب چی مثلا؟ بله زامنه، بله بله مالیت داره، بلا شک مالیت داره. لذا بعضی از فقهای موجود میگن اگه کسی مواد مخدر خریده بود، حالا جریمه میکنه دولت هر چی، اما مال او رو گرفته. بالاخره وقتی مالیت داشت، ارزش داشت، مالیتش که اسقاط نمیشه که. بالاخره ما هستیم و عرف و عقلا و بارها هم توضیح دادیم که ادله در باب معاملات امضا میکنه ما هو المتعارف بین الناس رو. این بحث مالیت هم در ضمن شرط دوم به تفصیل بیان میکنیم، حتی اشاره میکنیم به بعضی از حقوق اوهای مدنی کشورهای غربی، توضیح میدیم امر نسبیه، نمیتونیم ما 100%. اون چه نگاه عرف بهش است تا الان چنینه، مالیت برش قائلن و شاهد و علیه، پول بابتش رد و بدل میکنن. لا شبهت، همه این موارد مالیت او را از بین نبرده. اگه مالیت شندل عرف از بین برده بود، بالاخره مردم پول در مقابلش پرداخت نمی کردن. مال توضیح خواهیم داد، تعریفش میگیم، ما یبذلو به ازای شیئون، هل یبذلو به ازای مواد مخدر شیئون ام لا، هل یبذل به ازای این سی دی شیئون ام لا، هل یبذل به ازای ادوات قمار و ادوات غنا شیئون ام لا. این همه مغازه تو تهران به ادوات موسیقی و کذا میفروشن، اینا این اندل عرف مالیت نداره، واقعا ارزش نداره. خب حالا او بحث خاصه، او تو مکاسب محرمه. بله حالا ممکنه اینجا به یه مناسبتی اشاره کنیم، الا موارد خاص، دلیل خاص. تازه همینجا ببینیم دلیل خاص چه کار میکنه، آیا مالیت میتونه از بین ببره یا نه، که خب میاد کم کم بحثاش. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین، اللهم وفقنا للعلم والعمل به. گروه دوم کسانی هستند که برای بطلان اجاره در منفعت حرام به ادله خاص تمسک میکنن، چندین دلیل خاص برای این مطلب ذکر شده. دلیل اول روایتی است که شیخ انصاری در ابتدا ابتدای مکاسب محرمه به عنوان آخرین روایت از ضوابط کلی ازش تعبیر میکنه به نبوی مشهور که ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه. این روایت در مجامع اهل سنت وارد شده، مثل سنن ابی داود، سنن بیهقی، مسند احمد، عن ابن عباس قال ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لعن الله اليهود حرم عليهم الشحوم فباعوها فأكلوا أثمانها وإن الله إذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم ثمنه. وجه استدلال این است که حدیث میگوید هر شیئی که حرام باشد ثمنشم حرامه، یعنی اگر شیئ حرام رو معاوضه کردی ثمنی رو که گرفته ای بر تو حرام است، تصرف در ثمن جایز نیست. این حرمت ثمن کاشف است از بطلان معاوضه، به الله اگه معاوضه صحیح بود تصرف در ثمن درسته. دقت کنید، ابتدا باید ببینیم دلالت حدیث در محل نزاع ما که بطلان اجاره است، اگه منفعت حرام باشه دلالت تمام است یا نه. اگه دلالت تمام بود وارد بحث سندی بشه، بلا معطل نشیم. از جهت دلالت دو نکته قابل توجه هست. نکته اول اشکالی است که محقق اصفهانی در کتاب الاجاره صفحه 247 به دلالت این حدیث وارد میکنه. به تبع ایشون مدرسه نجف مرحومای خویی هم نه در کتاب الاجاره، در مصباح الفقاه جزء اول صفحه 197 همین اشکال رو ذکر میکنه که اگر این اشکال تمام باشه روایت حداقل در باب اجاره قابل استدلال نیست. خلاصه اشکال این است که محقق اصفهانی می‌فرماید ان الله اذا حرم شيئا شيء ظهور داره در اعیان و شامل منافع نمیشه و کلمه سمن هم ظهور داره در عوض البیع. سمن یعنی آن عوضی که در بیع به کار میره. بنابراین مفاد حدیث مختص بیع است و شامل اجاره نمیشه. خداوند اگه عینی رو حرام قرار بدهد ثمن او هم در معاوضه بیعیه حرام است. پس بنابراین اگه من فعتی حرام باشه آیا اجرت گرفتن بر اون منفعتم حرام است؟ روایت دلالت نمی کن. حالا تا ببینیم نوبت به تنقیح منات میرسه یا یه اشکال جور دیگه باید جواب داد. این عبارت محقق اصفهانی رو یادداشت کنید، چیزی غیر از این به نظرم نیست. عبارت های آقای خویی مطلب رو شاید در دو سه جا در مصباح الفقاه تکرار میکنه. عرض میکنیم که این اشکال وارد نیست به خاطر این که ولو مورد روایت مورد بیع است، الا این که این جمله زیل ظهور در تعلیل داره و بارها گفته شده است در اصول منات عموم علت است نه خصوص مورد، و در علت کلمه شیء عام است اطلاق داره، هم شامل عین میشه و هم شامل منفعت. ثمن هم در روایات یعنی آن پولی که به عوض شیء در یه مبادله رد و بدل میشه شعان عوض در باب بیع باشه یا در باب اجاره باشه یا غیر از اینها، شاهدش هم کاربرد کلمه سمن است در برخی از روایات در غیر از باب بیع، حتی در باب اجاره. بنابراین این ذیل حدیث اطلاق داره، یه ضابطه کلی رو به دست میده و اون ضابطه این است که خداوند شیئی رو که حرام کرده است که اون شی منفعت باشه، که عین باشه، که عمل باشه، ثمن و عوض و پولی که در مقابل اون شی به دست کسی برسه حرام است. چرا کدوم ظهور رو؟ نه از کجا معلوم؟ شی یعنی چیز، شامل منفعت هم می شود. خب ادعا درست نیست، شی اطلاق داره. ایشون به تعبیر آقا باید ادعای انصراف بکنن، بگن انصراف داره از منفعت. به چه دلیل شی انصراف از منفعت داشته باشه؟ خب نه، ببینید ظهور ایشون منشأش انصرافه، یا اصلا ادعای ظهور میکنن منشأش هم ذکر نمیکنن. ما هستیم و کلمه شیع ظهور در عین خارجی نداره، منفعت هم شیع، اون عمل هم شیع، اون همه اینا شیع هست. نه ادعا نیست دیگه، شیع یعنی چیز، شامل همه اینا میشود. کسی که میخواد شامل بگوید شامل نمیشود باید دلیل بیاره. شیع یعنی چیز، منفعت هم چیزه، عمل هم چیزه. ان الله اذا حرم شیئا، چیزی رو که حرام کنه، چه منفعت باشه اون چیز، چه عمل باشه، چه عین خارجی باشه. ایشون ادعا میکنه که نه این محدد شده، والا ایشون که نمیتونه بگه شیء اصلا شامل منفعت نمیشه حقیقتا، اینو که عادی ادعا نمیکنه. خب میگن ظهور داره، ظهور منشأش هم هر چی باید اثبات کنه ایشون که از اون معنای حقیقی خودش شیء بالاخره انصراف پیدا کرده، ظهور ثانوی پیدا کرده در عین خارجی. مد دلیل علی بله اصل ظهور قطعا به خاطر اینکه شیء معنای حقیقیش چیزه، سوا امکان منفعت یا غیره. بنابراین از این جهت کاملا حدیث مورد اجاره رو شامل می شود. عجب از مدرسه نجف، مرحوم آقای خویست که در مصباح الفقاه در مرحوم سید صاحب عروه اشکال میکنه که مرحوم سید در بطلان اجاره عمل حرام به همین روایت تمسک کرده، ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، فرموده است که ثمن ظهور در باب بیع داره و استدلال به این روایت در باب اجاره صحیح نیست. عجیب است از ایشون در کتاب الحجشون جزء اول صفحه 344 بحثی رو مطرح میکنن که اگر کسی حج بر خودش واجب باشه، خودش رو به عقد اجاره اجیر کنه، حج نیابتی انجام بده، آیا حجش صحیحه یا نه؟ یه مطلب حج نیابتیش، ممکنه بگن حج نیابتی از باب ترتب صحیحه، مثلا آیا اجارش باطل است یا نه؟ می فرمان اجاره باطل است، دلیلی هم میارن که وجوب حج بر خودش باعث می شود که اجاره برای غیر نتونه انجام بده عمل رو برای غیر، اجاره شرعاً غیر مقدور است، امر به شیء مقتضی نهی از ضد است، اجیر شدن از ناحیه غیر حرام است. بعد اضافه می کنم وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ، دقیقا برای بطلان اجاره در مبحث حج نیابتی به همین حدیث تمسک میکنه، لیس ذلک الا تناقض بالاخر. اگه یه حدیث اگه اشکال به سید یزدی میکنید، میگید یه حدیث اختصاص به بی داره شامل اجاره نمیشه، چطور در باب حج اجاره باطل است؟ چون ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه. شما خوبه، ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه، این کلیشه میگم ثابت نیست، این کلیشه ظهور در باب بی داره، ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه، میگن نمیتونید رو برای باب اجاره به این کلیشه استدلال کنید، چه روایت باشه چه نباشه، هرچی میگن شی ظهور در عین داره، ثمن ظهور در عوض البی داره، در باب اجاره نمیتونید به این جمله تمسک کنید. اگه نمیتونید تمسک کنید چطور اجاره باطله؟ چون ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه. حالا ان شاء الله باب حج برسیم، ما حالا اینجا به مناسبت بگیم دیگه، به دوستان گفته بودیم بعد از خمس شاید ما حج رو شروع کنیم، حالا با توجه به اینکه حجم حالا چند سالی هم که ما سالهای زیاد طولانی که می رفتیم، هر سالم بالاخره نکات جدیدی رو به حج اضافه می کردیم، می گفتیم تو حج مطالب مهم قابل توجهی داریم، ولی بعد دیدم اجاره بالاخره مباحث حقوقی داره، در دانشگاه ها مطرحه، یه بحثای جالب حقوقی هست که اینا هم خوبه بدونیم، وارد فاز اجاره شدیم. اگه اشکالات کمتر باشه و کمتر معطل بشیم و زودتر پرونده اجاره رو ببندیم، تصمیم اینه اگه عمری باشه حیاتی باشه کتاب حج انشالله شروع کنیم و مباحث نو تازه این واقعا درش مطرحه که قابل دقته. حالا بالاخره دعا کنید عمری باشه حیاتی باشه توفیقی باشه، اگه بحث اجاره بشه در هم پیچیده بشه در یکی دو سه سال، بعد به بحث حج برسیم بالاخره. نتیجه این که بله هستید الان، نتیجه این که شمول این فقره حدیث مورد اجاره رو بلا شک و شبهه است، این نکته اول. نکته دوم این است که این روایت رو ولو مرحوم شیخ طوسی در خلاف و به تبع ایشون شیخ انصاری در مکاسب و سایر اعلام به این شکل نقل کردن ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، در مسند احمد حنبل هم جلد اول صفحه 323 به همین شکل آمده است، الا اینکه در کتب عدیده دیگری است مجامع روایی اهل سنت یک کلمه اکل در این فقره حدیث اضافه داره، ان الله اذا حرم على قوم اكل شيئا حرم عليهم ثمنه. مثلا در مسند احمد حنبل جزء اول صفحه 247 293 سنن ابی داود جزء دوم صفحه 251 کتاب الاجاره، سنن بیهقی جزء ششم صفحه 13 کتاب البیوع کلمه اکل داره. نکته دوم این است، آیا این کلمه در روایت ما باید بگیم وجود داره یا نه؟ و علا فرض وجود در غیر مأکولات محرمات غیر اکلی آیا استدلال به این حدیث صحیحه یا نه؟ بیع خمر حرامه، ان الله اذا حرم على قوم اكل شيئا حرم ثمنه، اگر باید اینجوری باشه مربوط به مأکولاته، وقت بعضی میگن دیگه روایت ضابط کلی نمیشه، فقط اختصاص به مأکول، هر شیئی که اکلش حرام بود ثمنش حرامه، اگه بیعش هم حرام بود، اگه سایر تصرفات هم حرام بود، ثمن حرامه یا نه؟ دقت کنی با بله با وحدت راوی و مروی و عنه و مضمون در این روایات انسان اطمینان دارد که روایت یک روایت بیشتر نیست. حالا ببینیم آیا اکل در این روایت موجوده یا نه. این نکته ای که اینجا میخوایم توضیح بدیم کاربرد زیاد داره در مواردی که دو روایت اختلاف در کلمه داره، اطمینان داریم روایت یکیست. اینجا در هر کدام از این دو نقل یک اصل جاریست، اصالت و عدم زیاده، میگه اصل این است چراوی غفلت نداشته کلمه عقل رو زیاد نکرده، کلمه در سخن پیامبر بوده است، نسبت به نقل دیگر هم اصالت و عدم نقیصه. میگه انشالله راوی چیزی رو کم نکرده، پس کلمه اکل نبوده، و الا در نقل دومم کلمه اکل میامن. این دو اصل که هر کدام به تنهایی عند العقلا معتبرن و ناشی هستند از اصالت و عدم غفلت راوی، در اینجا تعارض میکنه. اصالت و عدم زیاده، میگه کلمه اکل هست در روایت، اصالت و عدم نقیصه، میگه کلمه اکل در روایت نیست. این دو اصل تعارض میکنه، چیکار کنیم به نظر شما؟ باری کلا به چه دلیل؟ بسیار خوب، حرف خوبی. حالا بالاخره بله، اگر مورد اعتماد باشن همه فرع برینه، اگر مورد اعتماد نباشن که زیادم درش میشه نقیصم درش میشه قبوله، حرف درسته، اما این نکته نکته خوبیست. در مقام تعارض بین این دو اصل، اصالت و عدم زیاده مقدم است، به خاطر این که راوی مورد اعتماد بعید است چیزی رو به گفته مروی و عن اضافه کنه، اما احتمال نقیص عقلایی چون در باب نقل روایات نقل به معنا ناجایزه و بسیار اتفاق میفته روات کلمه ای رو که احساس میکنن خیلی دخالت در معنا نداره حسب و سقط میکنن. بنابراین اصالت و عدم زیاده میگوید کلمه اکل در روایت وجود داره، لکن با وجود کلمه اکل در این روایت باز هم حدیث ضابط کلیست، هم شامل منافع محرمه معکوله میشه هم غیر معکوله، به خاطر این که کلمه اکل کنایه از مطلق تصرفات است، شاهدش هم صدر همین روایت است که علا فرض صدور پیامبر می فرماید سباعوها فاکلوا اسمانها. خدا لعنت کنه یهود رو، شحوم برشون حرام بود، اونا رو فروختن، سمنشو خوردن. خوردن به معنای اکل نیست که پولا رو زبون گذاشتن یه لیوان آب هم روش خوردن. اکل به معنای مطلق تصرف، مثل ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. بنابراین وجود کلمه اکل هم در این روایت از جهت استدلال کما توهم بعضون مشکل ایجاد نمی کن. بنابراین بررسی سندی این حدیث لازم است که ببینیم آیا به نحوی من الانها اعتبار سندی یا اعتماد به این حدیث ممکنه یا ممکن نیست. بفرد بله خوردن نیست فا اکلو بعد درد میگه فا باعوها و اکلو اسمانها. خب بله و اکلو اسمانها دیگه روشنه دیگه. بله دقت کنید بحث سندی این روایت رو کار کنید تا فردا، نظیر اون کاری که تو بحث حدیث رفع قلم و نظیر کاری که تو بحث حدیث لاغرر داشتیم. اونجا ما گفتیم اگر روایتی در مجامع اهل سنت آمد، قانون کلی دادیم پارسال یادتونه، بحث جدیدی هم بود، فتح باب جدیدی به نظر ما در بررسی اسناد میشد. آیا اعتماد کردن اصحابیانه، اصحاب قبل از شیخ طوسی، زمان شیخ طوسی با علامه، بعد خود علامه، محورای رو ذکر کردیم، اعتماد اصحاب محرز محرز نیست. نسبت به این روایت هم یه بررسی اینجوری داشته باشید تا فردا ببینیم بالاخره آیا از اون طریق و از اون شیوه میتوان اعتماد به این روایت داشت یا نمیتونیم اعتماد داشته باشیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. Thank you.